خب دوستان و رفقای گلمون، راهای ارتباطی 30036 37، سامانه پیام کوتاه 2265 25 25، هم تلفنمون. سوالاتتون به صورت شفاهی از این طرف میتونید برامون بفرمایید و ما هم پخشش میکنیم، پاسخش رو هم دریافت میکنیم به صورت کتبی 30036 37. خب دوستان عزیزم، آقای دکتر خبیر، یکی از رفقا پیامک داده گفته آقا چی داریم کجا صادر کنیم. این هم یه جور نکته‌ایه که ایشون اشاره کردن. ما خیلی چیزا داریم که بتونیم صادر بکنیم و ایران انصافا کشور بسیار غنی هست در این زمینه. این هم میتونه جزو نکته هایی باشه که در موردش بتونیم صحبت
کنیم. ببینید، یه نکته خیلی جالب وجود داره، یه بحث هست به نام صادرات معکوس. یعنی چی؟ یعنی اینکه به عنوان مثال یه توریست، یه دونه سیاح، یه دونه نمیدونم توریست دیگه.
دیگه
یه دونه توریست که میاد ایران، یه دونه گردشگر، بله درست فهمید، یه دونه گردشگر که میاد ایران، خود اون یه سری اقلام مصرف میکنه.
بله،
در واقع پول این هم از خارج از کشور اومده، این هم خودش اینو صادراته. خیلی از دوستان به این نکته توجه نمی کنن. صادرات انواع مختلف داره. مهم تو صادرات ارزاوریه. مهم صادرات اینه که پولی که تو کشورت وجود نداره رو بیاری تو کشورت.
درسته.
حتی این دیدگاه شخصیه. خیلی‌ها بهش ایراد میگیرن، خیلی‌ها باش موافقن، خیلی‌ها باش مخالفن. اما واقعیت ماجرا اینه که پولی که وجود نداره تو کشورت به وجود بیاد. یه سری چیزایی که بهش نیاز نداری تبدیل کنی به چیزی که مثل پول که همون بهش نیاز داری. بله، شاید یه دمت معول باشم بگم ما به پول احتیاج نداریم، ولی آقا ما احتیاج داریم.
درست.
لااقل فکر می‌کنم خیلی از دوستانم احتیاج داشته باشه. خب حالا ما حتی اگر که توی یک فضای بسته باشیم، حتی اگر که توی یک اکوسیستمی باشیم که خیلی ارتباط با بیرون نداشته باشه، ساده‌ترین چیزش اینه که ممکنه نوشیدنی‌های خاص خودمون رو داشته باشیم، ممکنه نوع غذای خاص خودمون رو داشته باشیم، ممکنه حتی پوشش خاص خودمون رو داشته باشیم. تمام اینه گزینه‌هایی هست که میشه به واسطش از باب صادرات پول در آورد، از باب حتی فروش داخلی بهش رسید. مهم اینه که ما بیایم به خودمون یک صادق باشیم و از اولش دنبال در آوردن پول بسیار زیاد نباشیم. از اولش دنبال این که بله ما از به قولی از دماغ فیل افتادیم، ما حتما باید پشت میز باشیم و در مسافرت باشیم و با هواپیما فرست کلاس بریم بیام اینا. نه، واقعا خیلی وقتا خیلی از کسب و کارهای بزرگ خیلی از کسب و کار کوچک شروع میشه.
100%. نمونه هاشو خیلی داشتیم ما اینجا.
من اتفاقا دوستم الان یه مثال بزنم. شاید سود 10 سال پیش، زمانی که تازه داشت فروش اینترنتی در ایران باب میشد.
بله.
من مدیر فروش اینترنتی مجموعه بودم. یه روز بعد از ظهر بنده خدای تماس گرفت و خیلی به شدت گریه میکرد. ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بود، تقریبا نزدیک اتمام تایم کاری ما بود. ولی بنده خدا میگفت که من منشی یه شرکت هستم و متاسفانه یادم رفت الان تودی و معارفه مدیر قبلی و مدیر جدیده و من یادم رفت هدیه بخرم. ما همون بعد از اون برای بنده خدا کالایی که میخواست ارسال کردیم بر سختی که بود، یعنی یه دونه کالا و واقعا سختیش هم خیلی زیاد و در یکی از بچه های پرسنل رو برش فرستادیم که این رو دستش برسونه. همون شخص یک هفته بعد زنگ زد، حدود 10 تا تیکه کالا سفارش گذاشت. حجم تراکنش اون شخص تا پایان اون سال درصدی از کل فروش ما شد. یعنی که از با یک دونه کالا، با یک خدمات مناسب، ما تونستیم یه درصدی از فروشمون رو به وجود بیاریم که هیچ وقت ممکن بود اتفاق نیفته. و جنش این وقتی اون شخص پوزیشن خیلی مهمی رو تو سازمان داشت، در حدی که تمام تشریفات سازمان رو انجام میداد و اون زمان واقعا فراموش کرد، چون انسان ممکن فراموش کنه. و به هر جا تماس گرفت هیچ کس این خدمات رو بهش نداده بود. چرا؟ چون که واقعا بعضی وقت ما حاضر نیستیم خودمون سختی بدیم. اگه تایم کاری من 4 تموم شه، حاضر نیستم تا 4 10 دقیقه بمونم. هلو. این سختی رو به خودم بدم. یه مجموعه پیدا شد، این کارو براش انجام داد. انسان‌ها خیلی وقتا سپاسگزار اتفاقایی که براشون میفته هستن. من یادم یه دوست داشتم که دوست که یه استاد داشتم. که ایشون می‌فرمودن که اگر می‌خوای موفق باشی همیشه باید به مشتری جوری احترام بذاری که احترام دیگران بهش بی‌احترامی باشه.
آفرین.
یعنی انقدر باید
آفرین
از لحاظ ذهنی خودت تقویت کنی که احترام گذاری شما برای طرف مقابل شما که مشتریتونه به گونه‌ای باشه که دیگران اصلا نتونن این کار انجام بدن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که پولی رو که اون فرد با زحمت به دست آورده از لحاظ ذهنی براش قابل قبول باشه که به دو دستی بیاد به شما بده و در مقابلش کالایی که شما تولید کردی رو بگیره.
با جان و دل باشه.
دقیقاً. این یه نکته خیلی کلیدیه که حالا دوستمون میفهمه چی داریم صادر کنیم. یه نکتهش اینه، خیلی وقتا ما میتونیم خدمات صادر کنیم. خیلی وقتا ما میتونیم سرویس صادر کنیم.
خیلی عالی. خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالات.
من خیلی عذر میخوام.
بفرمایید.
از شنوندگانم عذر میخوام. ولی چند تا نکته است که من حیفم یاد نگم. ببینید صادرات فقط کالا نیست. صادرات خدمات هم هست. خیلی وقتا ما علم بعض از نکات داریم که خیلی ها ندارن. شاید برای دوستان عزیز جالب باشه. بزرگترین سد دنیا که برق تولید میکنه تو کشور تاجیکستانه که به دست مهندسای ایرانی اکثرش ساخته شده. سد راغون. ما یه سری امکانات داریم، یه سری پتانسیل هایی داریم که درون خودمونه و هیچ وقت ازش استفاده نمی کنیم. ببینید صادرات واقعیتش اینه که بعض وقتا مذاکره خود ما با خودمونه که آقا ما خودمون خودمون صادق باشیم و بدیم چه چیزی رو داریم که به من دستاورد میتونیم صادر کنیم و در مقابلش پول و ارز دریافت کنیم. میگن هر کی رو برق بگیره جو نگیره، ما جو بگیریم حسابی صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم.
نه ما اختیار داری، سلامت باشی. دوستان همچنان ما منتظر دریافت پیامکاتون هستیم و برم سراغ پیامک ها و سوالات عزیزانمون. بله اجازه میفرماین دوستان عزیزم. گفتن که من تو زمینه تولید انواع شوینده فعالیت دارم، چگونه به بازار عراق راه پیدا بکنم؟ کولانی برام پیامک فرستادم.
من سلام عرض کنم خدمت این دوستمون. قبل از اینکه اصلا وارد بحث بازار عراق بشیم، ببینید یه اتفاق خیلی جالب تو حوزه منطقه ما افتاد، تو خاورمیانه افتاد. اتفاق چی بود؟ عربا بهش میگن حصار، ما بهش میگیم تحریم. کشور عربستان و امارات با قطر رابطه بدی پیدا کردن و در حدی که مرزاشون روش بستن. کشور قطر تنها مرز خاکی که داره با این دو کشور، هیچ چیز دیگه نداره. تمام مایحتاجش رو از این کشورها تامین میکرد. یعنی حتی در حدی بود که عربستان به اصطلاح با اسم ام القرای کشور عربی خرید میکرد و برای اینا ری اکسپورت میکرد. کشور ترکیه، اینا فکر میکنم حوالیش ساعت 11 و نیم صبح تحریم شدن. کمتر از 24 ساعت دو تا پرواز از ترکیه توی قطر نشست که تمام تجار ترکیه‌ای داخلش بودن با قطری هم قرار داد بستن. اینو تا اینجا داشته باشید. چه اتفاق افتاد؟ همین رابطه که داشتیم ما صحبت میکنیم اینجا تا یه حدی برقرار شد.
بله.
اینو تا اینجا نگه داشته باشید. یه اتفاق خیلی جالب خدمت میگم. واحد پول ترکیه شروع کرد به سقوط کردن در مقابل دلار. تا چه روزی؟ تا روزی که هواپیمای قطر تو کشور نشست و امیر قطر از مالی کمکشون کرد. این رابطه همینجور ادامه داشت، تقویت کرد بنیانشون. حالا چی شد من اصلا به این بحث رسیدم؟ تو اون هواپیمایی که نشست، یکی از بزرگترین صنایعی که بود مواد شوینده و موادی بود که در مواد بهداشتی استفاده شد. تو کشوری که خدمتتون گفتم، خب عراق که بازار خیلی خوبه، بزرگه، خیلی هم مثلا نقده، اما کشور قطر یکی از کشوری که الان هم نیاز داره و اینا به خاطر کمکی که ایران بهشون کرد به اصطلاح یه چی میگن، یه بهش میگن هشتگ، حالا نمیدونم معادلش چی میشه، یه تجمعی به وجود اومد، یه موجی به وجود اومد به نام دولت شریفه که منظورشون دولت ایران بود که زمان
که
کمک احتیاج داشتن ایران کمکشون کرد.
بله.
به خاطر روی خوشی به محصولات ایرانی نشون میدن. من پیشنهاد میکنم این دوستمون قبل از اینکه وارد بازار عراق بشه، چرا؟ چون بازار عراق یه اقیانوس قرمزه، همه داخلش هستن با قیمت متفاوت و به ترکیه هم خیلی نزدیکه، خیلی راحت میتونه بهشون قیمت بده.
بله.
ما با قطر یه مزیت داریم، ما با آب از راه آب تقریبا تو 24 ساعت 48 ساعت میتونیم بارمون رو به دستشون برسونیم، ولی از ترکیه میخواد بیاد، هم مسافتش بیشتره، همین که هزینه حمل و نقلش هزینه بیشتری میشه چون دلاریه. ما یه مزیت داریم که هزینه حمل و نقل داخلمون به خاطر قیمت پایین سوخت پایین‌تره. از این وضعیت استفاده کنیم. چند کشور عربی حوزه خلیج فارس الان خیلی به مواد شوینده نیاز دارن. اما بازار عراق. ما اگه می‌خوایم وارد بازار عراق بشیم چند تا گزینه اساسی وجود داره. یک، می‌خوایم وارد عراق عربی بشیم یا وارد عراق کرد نشیم. خب عراق عربی به خاطر جمعیت زیادی که داره و به اصطلاح بافت مذهبی که به ما نزدیک‌تره برای ما ورود شاهد‌تره. اما ریسکای ما برای عراق عربی چیه؟ یک، تجاری که وارد صنایع شیمیایی میشن همشون دنبال اینه که یه قسمت از تولیدش رو کشور خودشون انجام بدن. پس بنابراین اولین پیشنهادی که به شما میدم اینه اوکی بیا کارخونه را بنداز با هم شریک بشیم، که خود این یه عالم اتفاق پشت سرش داره، چون فرهنگ کارمون متفاوته، نگرشمون اصلا به درآمد متفاوته و و و و.
پس بنابراین تولید تو عراق رو بندازن؟
دقیقاً اولین گزینه‌شونه. ما برنده بزرگی رو از ایران الان داریم که توی عراق کارخونه دارن و دارن تولید میکنن. چرا؟ چون گمرکی مثلا قبل از اتفاقی که جدیدن بیفته گمرکی بی‌نهایت کاهش پیدا کرد. بود 4-5% میرسیم. حالا ما می‌خوایم مواد شوینده رو اونجا بفرستیم. ببینید عراق جز معدود کشورهای تو دنیا که نمایشگاه توش خیلی اثری نداره. یعنی شما از باب اینکه وارد نمایشگاه بشید بتونید دستاورد مناسبی داشته باشید بعید میدونم اتفاقی بیفته. چه کاری باید کرد؟ بهترین کار اینه که تجار بزرگی که الان دارن برندها رو در عراق میفروشن و پیدا کنن به اونا وارد مذاکره بشن. برندهای عراق هیچ کس نه انحصاری هست، یعنی اینکه نمایندگی خیلیش انحصاری هست، ولی مثلا حتی اگر که سالهای سال به عنوان مثال داره برند الف رو میفروشه، اگه برند ب هم بهش پیشنهاد بده این شخص باز بررسی میکنه و اگه براش منفعت داشته باشه ممکنه تعویض کنه و وارد این میشه. این جزء خصوصیات فرهنگی تجاری کشور عراق عرب نشینه.
خیلی هم ممنون.
از کرد نشینی مقدار متفاوت
متفاوته.
اشاره تو بس بیشتر در مده مقدار دارم صحبت.
حتما. سوال بعدی صادقی از شیراز گفتن من در حال انجام بسته‌بندی زعفران هستم و برون سپاری رو به گوجه فرنگی خواستم. کارت بازرگانی برند اختصاصی داریم، لطفا در خصوص صادرات این محصولات راهنمایی بفرمایید.
خب زعفران کسب و کاریه که اکثر ایرانی بهش علاقه دارن و وقت بحث صادرات میشه فرش و زعفران و نفت اولویت اول ما هستن. اما در مورد رو به گوجه من حالا بیشتر منبع مشاوره میشه. ببینید کشور CIS تقسیم بندی مختلف داشتن، کشورها مشترک المنافع شمال ایران که از شوروی جدا شدن. این کشورها یه عده‌شون رفتن دنبال کسب و کار نفتی مثل آذربایجان، یه عده‌شون رفتن به مثلا دنبال کشاورزی، یه عده‌شون رفتن دنبال تولید برق مثل تاجیکستان، یه عده‌شون رفتن فقط صرفا دنبال این که ما آهنالات رو فراوری میکنیم و نفت مثل قزاقستان. کشاورزی هم پشتیبانش هستیم، به بقیه هم پشتیبانی میدیم، شما دیگه واردش نشید. یه اتفاق افتاد، بعضی از این کشورها بی نهایت نیاز پیدا کردن به محصولاتی که تو کشورها تولید نمیشه. یکی از اون کشور مثلا ازبکستانه، ترکمنستانه و تاجیکستان و خود آذربایجان. اینا وحشتناک به رب احتیاج دارن. اگه اشتباه نکنم نوعهای مختلف رب وجود داره و اینا به نوع خاصی از رب به صورت فلهی نیاز دارن که اصلا یک بازار خیلی بزرگ به وجود اومده که من میدونم ترکیه در حدی که داره فراسر زمینی گوجه رو میکاره رب میگیره و به این کشورها صادر میکنه. اینقدر این بیزینس یا به اصطلاح کسب و کار در این کشور مورد نیاز است و بابتش حاضرن پول به صورت نقدی پرداخت کنن. پس یک از کشور هدف این قضیه میتونه کشورهای حوزه CIS باشه. تا به اصطلاح همین کشورهای که دور خلیج فارس هستن و خیلیشون مرز ببخشید. بله. اینقدر همینجا گفتیم خلیج فارس نظر هم میگیم خلیج فارس. بله کشورهایی که اکثرا با ما مرز مشترک
آبی هم محسوب میشن. خیلی ممنون دوستان عزیز، سوالاتتون رو حتما برامون بفرستید، از آقای دکتر خبیر میپرسم. بریم یه نکته خاص بشنویم در مورد رمز و راز موفقیت.
سلام به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها. من سعید وفایی هستم، مدرس کسب و کار و موفقیت شخصی. خوشحالم که امشب با یک نکته از هزاران نکته در زمینه خودباوری و موفقیت در خدمت شما هستم. چیزی که میخوام امشب باهاتون در میون بذارم اینه: مراقب قاتلان رویاهاتون باشید.
خیلی از شما توی زندگیتون ایده هایی دارید، کارهایی رو میخواید انجام بدید، میخواید کارآفرینی کنید، میخواید جرأت کنید. مثلا اگر جایی کار کارمندی انجام بدید که دوستش ندارید، رهاش کنید و برید برای اینکه به هدفهای خودتون برسید. اما خیلی ها به ظاهر از سر دلسوزی یا هر دلیل دیگه‌ای شما رو از این کار منع میکنن. بهتون میگن نه نه، میدونی چقدر درد سر داره، چه کاریه، ادامه بده به همین مدل زندگیت. مراقب باشید، قاتلان رویا گاهی وقتا خیلی 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 به شما نزدیکند و اصلا شبیه قاتل نیستند. اونها از سر دلسوزی این حرف رو ممکنه بهتون بزنن، اما ادهی هم هستن که چون رویایی ندارند، از دیدن آدم هایی که رویا دارن میخوان برن یک کسب و کار شروع کنن، موفقیت کسب کنن، بزرگ شن، تعالی و رشد داشته باشن، احساس ناراحتی میکنن، اونا احساس بیکفایتی میکنن. بنابراین مراقب باشید، تحت تأثیر امواج منفی اطرافیان قرار نگیرید. با قدرت هدفاتون رو دنبال کنید، از کارشناسان استفاده کنید، از متخصصین استفاده کنید، برید ببینید چه کسانی این راه رو رفتن، چه دانشی دارن، چه تجربه‌ای دارن، چه شکست‌هایی خوردن، بررسی کنید اون شکست‌ها رو، بررسی کنید اون موفقیت‌ها رو و به سمت هدفاتون حرکت کنید، برای اینکه شما حقتونه که رویای خودتون رو زندگی بکنید. شبتون آفتابی.
۲۳:۴۶ دقیقه هست، اینجا شب آفتابی، آقای دکتر خبیر کارشناس خوبمون هستن، در زمینه صادرات داریم صحبت میکنیم و سوالای شما عزیزان رو داشتم بررسی میکردم و مرور میکردم، بیشترش در همین زمینه‌های صادرات اومده. در زمینه‌های دیگر کسب و کار هم اگر مد نظرتونه حتما سوالات بفرستید به 3637 یا با ما تماس بگیرید 2265-2525. آقای دکتر خبیر، گفتن جعفری هستم از اصفهان، به نظر جناب دکتر چه نوع صادراتی به عراق بازدهی خوبی داره با وجود اینکه من کارت بازرگانی دارم و در بازارچه مرزی چذابه هم ورود کردم، ولی نمیدونم میشه از این شرایط استفاده ای برد یا خیر؟ راهنمایی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اول که خب خدا رو شکر ایشون کارت بازرگانی دارن، چون یکی از اولین قدم‌های کسب و کار و صادرات داشتن کارت بازرگانیه. اگه بخوایم به صورت قانونی کار کنیم و قانونش هم اینه که به صورت قانونی کار کنیم. این بحثی که می‌فرمایان بازار گمرک شذاب ایشون وارد شدن یا به اصطلاح مرز شذاب وارد شدن، خب این نکته خیلی مهمه. ولی من برمیگردم به یه تکنیکی که تو صادرات وجود داره. دوستانی که میخوان صادر کنند، ببینید از قدیم میگن تا هدف نگیرید هیچ تیری از شما به هدف نمیخوره. به صورت نشونه نگیرید پیش تیری به هدف نمیخوره.
درسته.
شما اول ببینید تو چه محصول مزیت دارید. اما اگر میخواد به صورت بارش افکار وارد قضیه بشین، بهترین کار اینه که شما به یه مرز مثل مرز شیخ سله تشریف ببرید و ببینید کانتینرهایی که داره از ایران میره عمدتاً چه محصولاتی رو داره صادر میکنه، وارد اون محصول بشین.
بله.
چون خب بازار شذابه به خاطر خصوصیتی که تو اون مرز وجود داره خیلی از محصولات صادر نمیشه. ولی بازار شیخ سله یا پرویز خان به خاطر اینکه خب به قسمت کرنشین عراق صادر میکنه، شما بازتر میتونید روش بررسی کنید و محصولاتی داره اونجا صادر میشه رو به عنوان محصول هدف خودتون انتخاب کنید. این تو کوتاه مدت اگه بخوایم پیشنهاد کنیم. اما اگه بخواید دقیق‌تر این کار کنید، میتونید وارد سایت وزارت بازرگانی بشین و صادرات ایران به کشور عراق رو به اصطلاح دانلود کنید یا به اصطلاح بارگذاری کنید، یا همین چیز اصطلاحی وارد بشه و بر اساس اون انتخاب کنید که کدام یک از محصولات شما میتونید ارسال کنید و باش کسب و کار داشته باشید. پس دو گزینه وجود داره، یکی بررسی میدانی که شما میتونید توی مرزها تشریف ببرید، تو بازارچه مرزی تشریف ببرید، ببینید چه محصولات در حال حاضر داره ارسال میشه، حتی گاهی میتونید از ترخیصکاری که اونجا وجود داره قیمتاشو بپرسید. دو اینکه به سایت وزارت بازرگانی تشریف ببرید و مراوداتی که بین دو کشور وجود داره رو بررسی کنید و بر اساس اون هدف خودتون رو انتخاب کنید. در کنار این یک کار دیگه هم میشه انجام داد. اون چیه؟ ببینید سایت هایی هستن در دنیا به اصطلاح تجارت الکترونیک هم اینجا میشه استفاده کرد که به شما این امکانو میدن که وارد کنندگان کشورهای مختلف رو مشخص کنید و حجم وارداتشون رو ببینید. به عنوان مثال مثلا کشور عراق، شما میتونید برید آمارش رو بگیرید که چه اشخاصی، چه شرکت هایی، چه حجمی رو دارن، از چه محصولی وارد میکنن. بید آیا در اون محصول شما مزیت دارید یا که نه. اگه مزیت دارید وارد اون کسب و کار بشین و خیلی وقتا میتونید شماره تماس و راه ارتباطی افراد رو پیدا کنید، باشون وارد به اصطلاح گفتمان و مذاکره بشید. این یکی از راحت‌ترین راه‌هایی هست که میشه به نتیجه رسید اگر که محصول خاصی رو شما الان در حال حاضر مد نظر ندارید.
خیلی ممنون. سوال بعدی رو بخونم برای دکتر. گفتن که دلیل گرانی بعضی چیزا همین صادراته. آقای دکتر راستی چرا وقتی خودمون نیاز داریم صادر میکنیم؟ داریم میبینیم به مردم فشار میاد، جمالیکی ها برام فرستاده.
ببینید کاملا این بحث درسته، ولی ما یادمون نره، من خودم یکی از کسایی که واقعا این قضیه از لحاظ ذهنی، از لحاظ فکری، از هر چیزی که فکر کنه داره خود منم داره فشار میاره. اما یه نکته وجود داره، ما یادمون نره ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که دیگه دارن بهش میگن دهکده جهانی.
بله،
یعنی تقریبا به قولی که از دوستان دیگه شده خونه جهانی. هر چقدر مرزها به اصطلاح محکم هم بسته بشه، باز هم مراودات راحته. با وجود اینترنت، با وجود فضای مجازی، با وجود هزاران نکته، با تسهیل شدن رفت و آمدها، همه دنیا، همه کالا بالاخره یه قیمت میشه. مهم اینه که ما کالایی برای عرضه در مقابل نیازمون داشته باشیم. ببینید هر کسی که قدرتمند باشه همه میان سمتش، ولی هر کسی که ضعیف باشه هم ازش دوری میکنن.
درست.
ما هم درسته هممون شاید خیلی به این صحبت من خورده بگیرن، همون دیدگاه اینه که دولت باید به فکر ما باشه، دولت باید این کارو بکنه، دولت باید این کار کنه. بعضی وقتا خود ما با در خودمون این کارو بکنیم، خود ما هم باید به فکر خودمون باشیم، باید خودمون رو قوی کنیم. وقتی من قوی بشم خانواده‌ام قوی میشه، وقتی خانواده‌ام قوی بشه محله‌م قوی میشه، شهرم قوی میشه و در نهایت کشورم قوی میشه و همه مجبور میشن بهش احترام بذارن، کما اینکه اینو تو خیلی از رفتارها میبینی. این واقعیت ماجراست، یعنی واقعا دکده جهانیه. شاید الان بیان به صورت فرمایشی جلوی صادراتو بگیریم، ولی در نهایت اتفاق میفته، الان نه فردا نه پس فردا.
درسته. به طب خب باید با رعایت خیلی ضوابط این اتفاقات بیفته و شرایط باید پیش بیاد و امیدواریم که انشالله مدیران و مسئولین کشورمون هم بتونن کمک بکنند و اون عرصه‌ای که در کشور هست آدم به اصطلاح باید نسبت بهش بی توجه نباشه. آقای دکتر اسمی خانی از کرج برامون پیامک داده، گفته آقای دکتر در رابطه با راه‌های ورود به بازار آفریقا توضیح بدید صادرات چه نوع کالاهایی در این بازار مقرون به صرف است.
خب سوال خیلی سختیه، ولی اصلا بزرگتون که ببینید
خیلی هم کلیه.
بله، ما اگه بخوایم خیلی به اصطلاح کاست بنفیت یا با هزینه کم وارد این قضیه بشیم، ما چند تا مزیت برای واردات به صادرات به آفریقا داریم. یک، کشور عمان منطقه‌ای داره در خودش به نام سلاله. سلاله منطقه‌ای که اکثر تجار آفریقایی خریدارشون از اونجا انجام میدن و بازارچه‌های مختلف وجود داره. خیلی جالبه که حالا خیلی وقتا تو کسب و کار کشور ترکیه مثال زده میشه و واقعا هم همینه. کشور ترکیه و کشور چین اونجا نمایندگی دارن، فقط به خاطر اینکه بتونن از اونجا پوشش مناسب رو به آفریقا بدن. پس بنابراین دوستانی که میخوان با این کشور کسب و کار داشته باشن، شاید بد نباشه که تشریف برن کشور عمان، قسمت سلاله، و یه بررسی اونجا داشته باشن که ببینن چه محصولات خیلی راحت میشه به اونا صادر کرد. اما چیزی که مسلم هست از لحاظ تکنولوژی، خب آفریقا داره رشد میکنه و تو این رشدش نیاز به خدمات داره و نیاز به انرژی. پس دوستانی که در تامین و تجهیز انرژی و زیرساخت‌های انرژی و ساختمانی هستن، خب مزیت خیلی بالایی میتونن تو اون قسمت داشته باشن و درآمد خوبی داشته باشن. من اگه اشتباه نکنم خیلی از شرکت‌های بزرگ ایرانی که تو صنعت به اصطلاح تولید انرژی و به اصطلاح زیرساخت انرژی هستن، تونستن تو آفریقا کسب و کارهای خوبی داشته باشن و الان هم ریاض روزافزونی تو آفریقا تو این زمینه به وجود اومده. اما یه نکته خیلی مهم که وجود داره، من اگه اشتباه نکنم کشور آفریقایی با هم به توافق رسیدن، مخصوصا در ایران این اتفاق افتاده. سفیر یک از کشور آفریقایی که اگه اشتباه نکنم کشور نیجری هست، به عنوان سفیر و سفرا انتخاب شده. یعنی شما با یک نفر میتونید مذاکره کنید، مثل اینه که با 5 6 تا کشور وارد مذاکره شدید. فقط کافی که کانال ارتباطی با اینا رو از طریق سفارت پیدا کنید و وارد مذاکره بشید. کشور آفریقایی جز معدود کشورها هستن که شما خیلی راحت به واسطه سفارتشون میتونید وارد مذاکره و کسب و کار باهاشون بشوید. احتیاج نیست که تشریف ببرید اونجا تو مرحله اول، میتونید از طریق سفارت اطلاعات دقیق رو ازشون بگیرید، مخصوصا این بحث سفیر و سفرا که به وجود اومده که یه حالت اتحاد جماهیر براشون صورت گرفته و میتونن خیلی راحت با یک مثلا سفیر نیجریه صحبت کنید و اونو به یک کشور دیگه منتقل کنید.
فکر میکنم خدمات فنی مهندسی هم اونجا بتونه.
دقیقاً الان یکی از نیازهایی که تو کشور وجود داره همین بحثه. خب همه دنیا هم که پسته و زعفران ایرانی رو نیاز دارن. غیر از اونها یکی از نیازهای خیلی بزرگ خدماتی هست که ما میتونیم بهشون ارائه کنیم.
فرصت داریم یه سوال دیگه هم مطرح بکنیم تا نزدیک ساعت 24 بشیم و اون قرار عاشقانه هر شب ما. گفتن که سلام، من میخوام عسلی رو که خودم تولید میکنم رو به کردستان عراق صادر بکنم، هیچی از صادرات نمیدونم، لطفا راهنمایی کنید، آیا مجوز خاص میخواد؟ علی از اردبیل.
اول که من این بحث رو انتقال میدم، ما بحث قبلی که داشتیم، خب وقتی بازار داخل اینقدر عسل نیاز داره چرا این بحث رو صادر کنیم؟ اما ببینید، خب اونم مخصوصا عسل اردبیل. عرضم بزرگتون که ما یه بحث خیلی مهم داریم توی صادرات مواد غذایی. صادرات مواد غذایی تابع یک سری خصوصیات ویژه و خاصه که هر کشور برای خودش داره. اگر که این استانداردها رو میتونن پاس کنن، خب میتونن وارد اون بازار بشن. ولی تا اونجا که من میدونم خیلی کردستان از عسل ایران استقبال نمیکنه و خیلی تمایل برای گرفتن عسل از ایران نداره، مگر که یه سری کسب و کارهایی که دارن به صورت منظم این کار رو انجام میدن.
ممنونم. و علی از شیراز گفتن من محصول گوجه فرنگی و انار دارم، چطور میتونم تو بخش صادرات وارد بشم؟ یه بخشش هم شما توضیح دادید در زمینه یه بحث رب گوجه فرنگی.
دقیقاً. حالا اون بحث که شد، اما انار، ببینید توی کشورهایی که حالا من افتخار داشتم در اون کشور حضور داشتم، کشوری که واقعا انار ایران به بالاترین قیمتی که میشه بهش صادر کرد کشور روسیه است. ولی خب اون یه سری استاندارد خاص خودش داره، هم از لحاظ ابعاد، از لحاظ وزن، از لحاظ کیفیت و از لحاظ آلودگی به اصطلاح اون محصولی که ارائه میشه.
بله.
من خیلی متخصص نیستم تو این زمینه، ولی من میدونم که روسیه بیشترین قیمتی رو ارائه میده برای خریدش و تجاری هستن که مستقیم از ایران خرید میکنن و اینو به اون کشور ارسال میکنن. بد نیست که با این تجار ارتباط برقرار کنن و به واسطه اینا وارد کشور روسیه بشن که بتونن با قیمت بالا محصولشون رو بفروشن، اگر که قیمت براشون خیلی مهمه. در غیر این صورت من میدونم که تقریبا تمام کشورها خوان انار ایران هستن.
کلا فراوری شدهش بهتره صادر
بشه. همه فراوری شدهش
بهتره. بله. یعنی اصل خودش مثلا خیلی جواب نمیده.
ببینید دو تا نکته وجود داره. یک، یه سری محصولات هست که ذاتش ارزون قیمته. مثلا رب گوجه. صحبتی که کردیم.
بله بله.
کشورهای دیگه ترجیح میدن که این محصول رو به صورت فله‌ای دریافت کنن، خودشون بسته‌بندی کنن که براشون یه ارزش افزوده‌ای داشته باشه، خودشون به اسم ولیو ادد بهش ارائه میدن.
بله.
پس بنابراین ما باید ببینیم ذات محصول چجوریه، اون صنعت کسب و کارش چجوریه، بعد وارد اون بحث بشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دوستان گل و عزیز همیشه همراه برنامه شب آفتابی. برامون همینجوری دارن پیامک های قشنگشون رو میفرستن، سوالات خاص و ویژه و یه جورایی کارشناسی شده دارن و ارسال میکنن که من دارم لذت میبرم از دیدن این سوالات و دارم اونا رو دستبندی میکنم، آماده میکنم، نمیذارم از زیر دستم رد بشه ها، انصاف رو دارم رعایت میکنم کلی. و حتما از آقای دکتر خواهم پرسید و پاسخهای قشنگ آقای دکتر رو هم خواهیم داشت. آقای دکتر، ما یه قراری داریم هر شب.
بله.
ساعت 12 دیگه خودتون دیگه تو این برنامه حضور داشتید و سوال قشنگ این لحظه ها رو هم درک کردید، ذکر قشنگ یارزاق که از خدا طلب رزق و روزی میکنیم و حال دلمون رو به سمتی میبریم که به بهترین حال انشاءالله تبدیل بشه، لطف و عنایت خدا عجین و قرین بشه. شما نکته ای دارید برای این لحظه های ما؟
عزت و خواری، ثروت و فقر همه دست خداونده. ما باید سعیمون رو بکنیم و امیدوارم که خداوند به هممون نظر ویژه‌ای داشته باشه و کمک کنه که از رزقی که خدا به راحتی میتونه هر کدومون ببخشه ما هم نصیبی ببریم.
صد البته همینطوره. پس بریم سراغ اون آیات قشنگ، بخشی از آیه دوم و آیه سوم سوره مبارکه طلاق که خیلی هم سفارش شده بهمون، بعد از نماز بخونیمش و همیشه خدا رو به این جهت بخوانیم که توفیق